حمله ارتش کودکش امریکا به منزل مسکونی در قشم. معاون استانداری هرمزگان، نجات سه کودک محبوس شده در زیر آوار و ادامه تلاش ها برای نجات سایر اعضای خانواده. چالش بی سابقه اردنی ها برای مقامات این کشور، به امریکایی ها بگویید از اینجا بروند. موافقت دولت با اختصاص 105 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت مطالبات گندمکاران و فروشگاه‌های طرف قرارداد در طرح کالابرگ و درخواست ستاد مرکزی 40 حسینی از زائران برای خروج از کشور، مرزهای باشماق و تمرچین را در اولویت قرار دهید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هموطنان عزیزم سلام، صبح شما بخیر. با بخش خبری 8 صدای جمهوری اسلامی ایران همراه شما هستیم. منابع عربی از شنیده شدن صدای چندین انفجار در اردن خبر می‌دهند. برخی خبرها از هدف قرار گرفتن پایگاه موفق السلطة در اردن حکایت دارد. برخی منابع محلی نیز از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در اطراف استان سلیمانیه در شمال عراق خبر دادند. تاکنون نهادهای رسمی عراق هیچ بیانیه‌ای درباره علت وقوع انفجارها یا مشخص شدن منشأ آنها منتشر نکردند. با این حال رسانه‌های عراقی از حمله پهپادی و موشکی به مقر گروه‌های تجزیه طلب ضد ایرانی در سلیمانیه خبر دادند. خبرگزاری صدا و سیما از شنیده شدن صدای چند انفجار در برخی مناطق استان خوزستان خبر داد. بر اساس این گزارش بامداد امروز در شهرستان‌های شادگان، اروندکنار، آبادان و اهواز صدای انفجارهایی شنیده شده است. معاون استانداری هرمزگان هم از حمله دشمن به یک منزل مسکونی در محله چاه‌تنگوی شهر قشم خبر داد و گفت با تلاش گروه‌های امدادی سه کودک محبوس شده در زیر آوار نجات یافته و به مراکز درمانی اعزام شدند و جستجو برای یافتن سایر افراد محبوس شده در زیر آوار ادامه دارد. فرماندار بوشهر هم گفت سحرگاه امروز صدای انفجار بر اثر حمله نظامی دشمن امریکایی به بوشهر نیز شنیده شد. تحریم‌های تازه امریکا علیه ایران در ادامه رویکرد خصمانه واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران، وزارت خزانه‌داری امریکا با اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها 8 نفتکش و 10 نهاد مرتبط با ایران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. وزارت خزانه‌داری امریکا در بیانیه عنوان کرد که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه اقدامات بیشتری را علیه تلاش‌های ایران برای کسب درآمد از تنگه هرمز و تقویت اقتصادش انجام می‌دهد. در 151مین شب از اجتماعات مردمی، شرکت کنندگان با مرور 5 ماه مقاومت و ایستادگی، دیکته شدن اقتدار میهن عزیزمان به جهانیان را منبعث از وحدت ملی تحت ولایت مداری عنوان کردند که در عین حال خونساساز اهداف دشمن نیز بوده است.
151 شب حماسه، 5 ماه ایستادگی بیوقفه در خیابانها. شب گذشته ایران باری دیگر غرور، عزت و اقتدارش را به رخ جهانیان کشید.
این که مردم 5 ماه اومدن در خیابانها چه پیامی رو به دنیا مخابره؟
این که ما پای این نظام هستیم، پای انقلاب هستیم، پای این مسیری که آقای خامنه‌ای شهید شروع کرده ما هستیم.
مردم دنیا دارن ما رو تحسین میکنن از اینکه 5 ماه تمام کل دولت و ملت با همدیگه منسجم و این اتحاد رو حفظ کردن.
تاریخ این مرز و بوم با نام اسطوره ها و حماسه های کهن عجین شده است، در حالی که در آن سوی میدان متجاوزان نوپا با شناسنامه چند صد ساله، توهی از هر گونه اصالت و ریشه تاریخی، در برابر این عظمت سفارایی کردند.
چند تا اسطوره ایرانی میشناسید؟ سید علی خامنه ای، سپهبد شهید، سیدابو رحیم موسوی،
آرش کمانگیر،
سردار حاجی زاده، سردار باقری،
آمریکایی هم اسطوره
اسطوره دارن؟
آمریکا کلا 300 سال خدمت بیشتر نداره اسطوره.
دست خالی آمریکا در میدان جنگ اونا به شیوه های خبیثانه و تروریستی کشانده، از هدف قرار دادن مردم بی دفاع تا حمله به مواکب ظاهران حسینی.
تبعیت از رهبری که جز اصلی ترین مؤلفه ها و فاکتورهایی هستش که مردم رو عین نخ تسبیح همین دوره هم جمع کرده.
ما آدمایی هستیم که جان نمیزنیم، تو بدترین شرایط میایم، تو بدترین شرایط دووم میاریم.
ایران رو بخواید توی یک کلمه توصیف کنید؟
ایران شرافت،
جان،
سرزمین مادری،
ایران سرافراز، پژواکگر آزادخواهی و استقلال. پیام این حماسه تا ابدیت در گوش تاریخ فریاد کشیده خواهد شد که چگونه یک ملت دشمن را به زانو درآورد. مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما.
چالش بی سابقه اردنی ها برای مقامات این کشور. به امریکایی ها بگویید از اینجا بروند. صدها شخصیت سیاسی، حقوقی و مشهور اردنی با انتشار نامه‌ای اتحاد نزدیک با امریکا را خطرناک دانسته و خروج نظامیان امریکایی را از خاک کشورشان خواستار شدند. نیویورک تایمز این درخواست را چالشی بی سابقه برای مقام های اردنی توصیف کرده است. امضا کنندگان این نامه احساس مسئولیت ملی و نگرانی از به خطر افتادن حاکمیت اردن را علت درخواست خود عنوان کردند. 4000 نظامی امریکایی در اردن مستقرند و این کشور به مرکز عملیات نظامی پنتاگون در غرب آسیا تبدیل شده است. پس از کشته شدن دست کم 3 نظامی امریکایی در حمله ایران به پایگاه امریکا در اردن، برخی نمایندگان مجلس این کشور هم این نظامیان را عامل قتل کودکان و زنان خوانده و از همراهی با واشنگتن انتقاد کردند. نشریه پولیتیکو گزارش داد که تلاش امریکا برای جلب مشارکت متحدان اروپایی در طرح گشت‌زنی مشترک در تنگه هرمز با استقبال روبرو نشده و کشورهایی از جمله انگلیس، فرانسه و ایتالیا از پیوستن به این مأموریت خودداری کردند. بر اساس این گزارش مقام‌های اروپایی تأکید کردند که اولویت آنها تثبیت آتش‌بس و جلوگیری از تشدید تنش با ایران است و تا زمانی که آتش‌بس پایدار برقرار نشود در چنین عملیات نظامی مشارکت نخواهند کرد. پولیتیکو همچنین نوشت که کشورهای اروپایی معتقدند هر گونه سازوکار امنیتی در تنگه هرمز باید پس از کاهش تنش‌ها و در قالب یک ابتکار چند جانبه دنبال شود، نه در میانه بحران. تازه ترین نظرسنجی شبکه CNN نشان می دهد بیشتر امریکایی ها معتقدند ترامپ به مهمترین مشکلات این کشور توجه کافی نداشته است. بر اساس این نظرسنجی 73% از بزرگسالان امریکایی می گویند رئیس جمهور به مسائل اصلی کشور بی توجه بوده است. بر اساس نظرسنجی CNN حدود 2/3 امریکایی ها معتقدند سیاست های اقتصادی ترامپ موجب تشدید مشکلات اقتصادی شده و تصمیمات نظامی او در قبال ایران به منافع امریکا آسیب زده است. این نظرسنجی همچنین نشان می دهد میزان محبوبیت ترامپ به 34% کاهش یافته که پایین ترین سطح در دوره فعالیت سیاسی او به شمار می رود. دولت با اختصاص 105,000 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت مطالبات گندمکاران و فروشگاه‌های طرف قرارداد در طرح کالابرگ موافقت کرد. این تصمیم در جلسه چهارشنبه هیئت دولت گرفته شد و بر اساس آن 55,000 میلیارد تومان برای پرداخت بدهی فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیک و 50,000 میلیارد تومان نیز برای پرداخت مطالبات کشاورزان گندمکار اختصاص می‌یابد. رئیس جمهور در این جلسه اولویت اصلی در اداره کشور را ارتقای سطح عمل کرد و بازدهی مؤثر دانست و گفت با تمامی افرادی که بتوانند گره‌ای از مشکلات مردم بگشایند همکاری خواهم کرد. آقای پزشکیان بر ضرورت استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای اداره کشور هم تأکید کرد و افزود رسیدگی و بهبود معیشت مردم یکی از ضرورت‌های اساسی دولت است و باید از تمام توان خود برای بهبود معیشت و سطح زندگی مردم استفاده کنیم. همزمان با روز اهدای خون، 4 مرکز جامع اهدا در کشور افتتاح شد. وزیر بهداشت در حاشیه این افتتاح از افزایش ذخایر خونی کشور در جنگ و پسا جنگ خبر داد و گفت هدف از راه اندازی این مراکز افزایش ظرفیت تأمین خون سالم و آمادگی برای شرایط بحرانی است.
جهانگیر احمدی پیشکسوت سازمان انتقال خون:
تا اونجا که یادمه انتقال خون شروع کارش از 53 بود. اون موقع نه بخش هموفیلی بود نه بخش تالات، همه چی بخش خون بده و مراکز جدای دارن.
بخشی از صحبت‌های یکی از پیشکسوتان سازمان انتقال خون که به پاس نیم قرن فعالیت حالا یک مرکز جامع با حضور وزیر بهداشت به نامش رونمایی شد. همزمان با این مرکز، مرکزی هم در شرق تهران رونمایی شد. احمد قره‌باغیان، مدیر عامل سازمان انتقال خون:
ما 170 بیمارستان در تهران داریم که از تامین کننده خونش از وصال شیرازی بودش و مرکزی بود که مشغول به فراوری خون و انجام آزمایشات غربالگری بود. عدید پدافند غیر عامل نیاز بود که این مرکزها افزایش پیدا کنه، بر همین دو تا مرکز دیگه نیز افتتاح شده. این دو تا مرکز نیز در مجموع تا 700 الی 800 واحد توان فراوری انجام آزمایشات غربالگری رو دارن که میتونن در کنار وصال شیرازی باشند.
این دو مرکز قرار است پشتیبان مرکز انتقال خون وصال در شرایط بحرانی باشند. محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
مردم خوبمون که در همه عرصه‌ها و صحنه‌ها کمک کردن، تو صحنه بودن، مخصوصا در عرصه اهدای خون. در عرصه اهدای خون خوشبختانه علی‌رغم همه سختی‌هایی که در دوره جنگ هست، ما در زمینه خون هیچ کمبودی پیدا نکردیم. ما ذخیره خون عادی کشوریمون معمولاً 4 روز ذخیره خون هست، ولی در زمان جنگ، چه جنگ 40 روزه چه جنگ 12 روزه، ذخیره 10 روز 12 روز، یعنی 2-3 برابر ذخیره عادی رو داشتیم.
البته رونمایی مزین شد به گروهی ویژه، قهرمانان دنا: میثم چاری، ناوگان سوم عرشه.
یکی از 32 بازمانده ناوشکن همیشه قهرمان دنا و یکی از کسانی که توفیق رو داشتم که به صورت مستمر اهدای خون برای مردم عزیزم انجام بدم.
گروهی که در کنار قهرمانی ایثار را هم روایت کردند:
خرداد ماه 1402 بود که به صورت خودجوش تعدادی از بچه‌ها تصمیم گرفتیم که بریم خون اهدا کنیم. فیلم یادگاری گرفتیم از اون لحظه که متاسفانه تو حالا تصاویرش هم که وجوده تعدادی از همرزمون به شهادت رسیدن.
سلطانیان، خبرگزاری صدا و سیما:
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست ستاد ویژه 40 در مهران گفت رومینگ اپراتورها فعال شده و ظرفیت لینک های بین المللی ارتباطی ما به عراق با رشد 100% به 2 برابر افزایش یافته است. در سفر آقای ستاری به این استان تعدادی طرح ارتباطی هم به بهره برداری رسید.
با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، 78 در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان ایلام به بهره برداری رسید.
حجم سرمایه گذاری که در این مدت انجام شد برای این 78 پروژه بالغ بر 870 میلیارد تومان بوده و نکته مهمی که در این خصوص وجود داره این است که بحث توسعه ارتباطات کشور متوقف بر شرایط حاکم بر کشور نشد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست شورای اداری و ستاد ویژه 40 استان ایلام با اشاره به اینکه با همافزایی کشور عراق رومینگ تمامی اپراتورهای تلفن همراه در مسیر 40 فعال است گفت:
ما در یک تعامل نزدیک با طرف عراقی تفاهم خیلی خوبی کردیم برای ارائه خدمات هرچه بیشتر به زوار عزیزمون، از جمله اینکه اپراتورهای ما بتونن با کیفیت مناسبی در کشور عراق در مراسم پیاده روی و در مسیر پیاده روی بتونن به زوار عزیزمون ارائه خدمت بدن.
احمد کرمی، استاندار ایلام، نیز در این نشست تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی استان ایلام را ضروری دانست و گفت با توجه به حجم بالای تردد زائران از مرز مهران، زیرساخت‌های ارتباطی این مرز باید متناسب با آمار تردد زائران تقویت شود. دیدار با خانواده شهید روح الله توسلی از شهدای جنگ تحمیلی سوم و بازدید از پایانه مرزی و گفتگو با زائران از دیگر برنامه‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان ایلام بود. عباد الله ایدینیا، خبرگزاری صدا و سیما، مهران.
عذرخواهی میکنم از شما شنوندگان ارجمند، اصلاح میکنم که صحبت‌های آقای ستار هاشمی رو شنیدید. اما ادامه خبرها. ستاد مرکزی اربعین حسینی از زائران خواست برای خروج از کشور مرزهای باشماق و تمرچین را در اولویت قرار دهند. بنابر اعلام این ستاد، این مرزها به علت شرایط اقلیمی، خنکی هوا و نبود ازدحام جمعیت وضع مناسبی برای خروج زائران دارد. همچنین انتقال زائران از شهر ارومیه به پیران شهر و مرز تمرچین رایگان است و با توافقات انجام شده با اقلیم کردستان عراق جابجایی زائران از مرز تمرچین تا شهر اربیل و برعکس رایگان انجام می شود. همزمان فرمانده قرارگاه اربعین فراجا گفت تا کنون بیش از 2,700,000 نفر در سامانه سماح نام نویسی کردند. به گفته سردار شرفی از این تعداد حدود 1,700,000 نفر از مرزهای چهارگانه کشور خارج شدند. فرمانده قرارگاه اربعین فراجا گفت امسال با نصب دستگاه‌های بومی برای رفاه حال زائران اربعین، صدور گذرنامه زیارتی در میادین و تجمعات خیابانی و حتی در مرزها هم ممکن شد.
تا الان هم اتباع ایرانی هم اتباع خارجی بالای 1,200,000 سند مسافرتی در قالب گذرنامه عادی، گذرنامه زیارتی و سند خادم به علاقمندان عزیزمون توضیح کردیم و دریافت کردن.
سردار شرفی از آغاز موج بازگشت زائران هم خبر داد و گفت تمهیدات لازم برای تردد زائران در هر دو سمت رفت و برگشت فراهم شده است.
از نظر ترافیک و تصادفات ما جاده هامون پرحجم هست. بالای 52,000,000 بار خودرو به سمت استانهای مرزی در طول مدت از اول سفر تا الان حرکت داشتیم. از نظر تصادف و فوتی 75% کاهش داریم. تعداد فوتامون 85% کاهش داره که امسال 1 نفر، سالهای گذشته 7 نفر بود. و از نظر تصادف جرحی ما 35% کاهش داریم. مجروح هم 16% کاهش برخوردار هست.
با نزدیک شدن به اوج مراسم اربعین حسینی، مقام‌های ایرانی و عراقی از روند بدون مشکل تردد زائران در مرزهای مشترک خبر دادند و بر تداوم همکاری برای مدیریت موج بازگشت میلیون‌ها زائر تأکید کردند.
اربعین حسینی امسال در حالی به روزهای اوج خود نزدیک می شود که مقام های ایرانی و عراقی از برگزاری روان و بدون مشکل این مراسم در مرزهای مشترک خبر می دهند. موضوعی که در جریان سفر رئیس ستاد مرکزی اربعین به مرز شلبچه و دیدار با مسئولان عراقی بار دیگر مورد تأکید قرار گرفت.
جای دنیا چنین اتحاد و انسجام و وحدتی رو ما نمی‌بینیم.
علی اکبر پورجمشیدیان رئیس ستاد مرکزی اربعین که به نمایندگی از وزیر کشور به شلمچه سفر کرده با اشاره به شرایط ویژه این مرز گفت اداره یکی از مهمترین گذرگاه‌های اربعین، آن هم در گرمای شدید خوزستان، مسئولیتی سنگین بوده و از تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی و امنیتی قدردانی کرد.
خواهشمون از همه این هست که حتی اتباع قانونی که در کشور ما هستن، خواهش ما از اونها این هستش که در سامانه سما ثبت نام بکنن، بیمه ان شاء الله براشون انجام بشه که بتونن از خدمات هم ثبت نام و هم خدمات بیمه بتونن بهره مند بشن.
خوزستانی های خونگرم و مهمان نواز و عاشق اهل بیت عصمت و طهارت حدود 1,000 موکب دائر کردند در مسیرهای ورودی در گستره استان و چیزی حدود 100 موکب در داخل خود عراق.
فریق ریاض، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور عراق، هم اعلام کرد که امکانات مرزهای عراق نسبت به سال گذشته بهبود یافته و در 6 گذرگاه مشترک با ایران تا کنون مشکل خاصی در جابجایی زائران ثبت نشده است.
نسبت به سال گذشته از لحاظ زیرساخت‌ها امکانات خوبی انجام شده. هم سالن مسافری جدید در مرز شلمچه عراق و هم امکانات خوب در سالن مسافری شلمچه ایران.
زائران در مرز هم تعدادی از آنها از زیارت بازگشته اند و تعدادی هم در حال عبور به سمت کربلا.
چند روز زیارت بودید؟
کل مسیرمون 4 روز شد.
هر زیارت ما یه شب زیارت میکنیم برمیگردیم شهر.
با وسیله شخصی خودتون اومدید؟
نه نه ما با عمومی اومدیم. با اتوبوس اومدیم از اینجا، هم با اتوبوس آوردن، خیلی خوب بود.
با نزدیک شدن به روز اربعین، تمرکز دو کشور اکنون بر حفظ امنیت، تداوم خدمات رسانی و مدیریت موج بازگشت میلیون ها زائر است.
آنطور که مسئولان ایرانی و عراقی امروز گفتند، در تمامی مرزهای بین ایران و عراق امسال امکانات بیشتری برای زائران تدارک دیده شده، به ویژه حمل و نقل زائران. مهدی بهرانی پور، خبرگزاری صدا و سیما، مرز شلمچی.
خبرهای ورزشی امروز با اجرای همکارم آقای جعفری. سلام، بفرمایید.
سلام، صبحتون بخیر. کشتی فرنگی نوجوانان جهان، ایران با 2 طلا و 2 برنز بر سکوی سوم ایستاد. در شب پایانی این رقابت‌ها که به میزبانی باکوی جمهوری آذربایجان برگزار شد، امیررضا طهماسپور در وزن 60 کیلو طلا گرفت و امیررضا مهری در 92 به نشانه برنز دست یافت. به این ترتیب تیم ما با احتساب طلای دیشب علیرضا رضایی در 80 کیلو و برنز علی اکبر آکو در 110 با 96 امتیاز پس از تیم‌های روسیه و جمهوری آذربایجان عنوان سوم رو به خودش اختصاص داد. همچنین با برگزاری مراسم قرعه کشی مسابقات کشتی آزاد نوجوانان، این پیکارها از امروز با حضور نمایندگان کشورمون آغاز خواهد شد. تمرینات تیم ملی والیبال برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا در 2 نوبت صبح و عصر در سالن زنده‌یاد یزدانی خرم فدراسیون والیبال در حال برگزاریه. ملی پوشان ایران 29 مرداد برای برپایی اردوی 10 روزه راهی روسیه میشن و بعد از اون به شهر فوکوئوکای ژاپن، محل برگزاری مسابقات، سفر خواهند کرد. این رقابت‌ها حکم نخستین مرحله انتخابی المپیک 2028 را داره و قهرمان این مسابقات سهمیه المپیک لس آنجلس را دریافت خواهد کرد. رقابت‌های شمشیربازی قهرمانی جهان امروز در هنگ کنگ پیگیری میشه و در بخش تیمی صبر مردان، تیم ملی ایران با ترکیب علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما زاهدی و طه کارگرپور در نخستین دیدارش به مصاف تیم قدرتمند ژاپن خواهد رفت. 17 تکواندوکار زن برای حضور در اردوی آماده سازی و شرکت در رقابت‌های جام ریاست جمهوری پاکستان، مسابقات جهانی بانوان و بازی‌های آسیای ناگویا دعوت شدند. رقابت‌های ریاست جمهوری پاکستان 26 تا 30 مرداد برگزار خواهد شد. مرکز آکادمی تیم‌های ملی بوکس کشور با حضور احمد دنیامالی افتتاح شد. این مرکز در مجموعه ورزشی شهید شیرودی واقع شده که 2000 متر مربع مساحت دارد. تیم تهران مقام قهرمانی مسابقات کاناپولوی جام آزاد مراغه را کسب کرد. تیم‌های شهرداری مراغه و زنجان دوم و سوم شدند. پپ گواردیولا سرمربی اسپانیایی و سرشناس‌ترین چهره دنیای فوتبال حامی فلسطین از 28 کودک فلسطینی برای حضور در اردوی تابستانی اسپانیا دعوت کرد تا چند روزی را در فضای امن، ورزشی و شاد سپری کنند. و نشریه تایمز در گزارشی از طرح جدید رئیس فیفا با همکاری رئیس جمهور آمریکا پرده برداشت و نوشت این طرح قرار در قبال واگذاری تمام حقوق تجاری و مالی جام جهانی به چند شرکت خصوصی وابسته به ترامپ سالانه 4,200,000,000 دلار درآمد اون رو به فیفا پرداخت کنه، طرحی که با مخالفت یوفا روبرو شده.
و اما سازمان هواشناسی امروز برای استانهای ساحلی خزر، ارتفاعات رشته کوه البرز در برخی ساعات رگبار باران همراه رعد و برق پیش بینی کرده است. برای اطلاع از تازه ترین اخبار آب و هوای ایران ارتباط برقرار کردیم با کارشناس سازمان هواشناسی. خانم رفیعی، حضور شما سلام میکنم، صبحتون بخیر، آماده شنیدن گزارش شما هستیم.
خیلی متشکرم سرکار خانم گنجی. من هم حضور شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. صبح پنجشنبه همگی به خیر باشه. حضورتون عرض کنم که در حال حاضر در قراخیل، در ایستگاه قراخیل در استان مازندران، هموطنانمون شاهد رگبار خفیف باران هستند. در بابلسر هم همینطور و همطور که اشاره فرمودید، طی چند روز آینده هم در استانهای ساحلی خزر این شرایط رو خواهیم داشت. در بعضی از ساعات البته این رگبارهای پراکنده و خفیف اتفاق میفته، در ارتفاعات رشته کوه البرز هم همینطور. اما طی این مدت در نیمه شرقی کشور و بخشهایی از مرکز کشور در بعضی از ساعات وزش باد شدید خواهد بود، همراه با گرد و خاک خواهد شد، کاهش کیفیت هوا رو هم به همراه خواهد داشت.
بله.
و برای 3 روز آینده هم آبهای دریای خزر مواج و متلاطم خواهد شد. آبهای شرق دریای عمان هم به همین ترتیب مواج هم متلاطم پیش بینی شدن. افزایش ارتفاع امواج دریا رو هم دارند که سبب ایجاد محدودیت هایی در انجام فعالیت های دریایی خواهد شد و تهران هم امروز بیشه دما 36 درجه بالای صفر خواهد شد. مثل روز گذشته کمین دمای امروز صبح تهران هم نسبت به دیروز صبح 1 درجه کاهش پیدا کرد، به 24 درجه بالای صفر رسید و انتظار داریم که فردا هم حدوداً به 25 درجه بالای صفر برسه. از نظر شرایط جوی در تهران امروز وزش باد داریم، گاهی مواقع هم سرعت وزش باد افزایش پیدا میکنه.
بسیار سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:11. با سپاس از همراهی شما تا بخش بعدی خبر.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتش خوابیده.
این زنگ بزن سمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتش ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 096-90
096-90 خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
فروش بیشتر و تسویه تضمینی. شما کسب و کارهای تولیدی، توزیعی، خدماتی و هایپرکالاهای فروشنده کالای با دوام می توانید با پیوستن به جمع فروشگاه‌های طرف قرارداد کارت رفاهی از امکان فروش اقساطی با قابلیت دریافت کل مبلغ فروش در قالب اوراق گام و تضمین بانک بهره‌مند شوید. بانک رفاه کارگران در مسیر نوآوری.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط
همه جوره داره برات،
صدور بیمه ماشین
فقط همراه ماشین،
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و برنامه کاربردی دیدار، نصب از طریق ارسال کد 3-16-71 مرب. برای آیندت دیداری.
توی گرمای تابستون چه میچسبه هندونه، همه دور همیم امشب پر عشق این خونه، دور کنده کوله آبی ما با هم همدلیم، واسه روشنی ایران هممون حاضرین، دور کنده کولر آبی قرار همدلیم.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم، ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها بیمه میخوای باید بری بازارش، سالس میخوای، بدنه میخوای، هرچی میخوای برو بازارش، به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة.
از دریچه آشوبا.
در قلمرو اندیشه امام موسی صدر.
امام حسین در شب عاشورا کوشید اصحاب و اهل بیت و زنان خود را برای ورود مقتدرانه و عزتمندانه و استوار در نبردی حتمی آماده سازد. امام می‌خواست گریه و زاری و هر گونه مظهری را که بیانگر خاری و بیچارگی و ترس است به طور کلی از آنها دور کند. از این رو وقتی در حال حرکت به سوی کربلا بودند شروع به زمین سازی برای این جنگ کرد، از جمله این که آیه انا لله و انا الیه راجعون را خواند. پسرش علی اکبر از او پرسید پدر چرا این آیه را خواندی؟ امام فرمود شنیدم هاتفی ندا در داد که این قوم حرکت می کنند و مرگ نیز همراه آنان در حرکت است، این ندا مرگ ما را خبر می دهد. علی اکبر پرسید آیا ما بر حق نیستیم؟ فرمود آری. او گفت پس باکی از مرگ نداریم.
سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین.
به تصویر می کشی طریق الحسین را در رادیو اربعین.
کربلا لحظات خوبه
هم سفر شما رادیو اربعین. رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.9 مگاهرتز.